بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في كون وجود الممكن زائدا على ماهیته عقلا، زیادت و وجود ممکن على ماهیته لیس معناه المباینت بینهما به حسب الحقیقه، کیفه و حقیقت کل شیء نحو وجود الخاص به، ولا كونه عرزا قائما بها قيام الأعراض لموضوعاتها حتى يلزم لماهية سوى وجودها وجود آخر، بل معنى كون الوجود الإمكاني لقصوره وفقره مشتملا على معنى آخر غير حقيقة الوجود، منتزعا منه محمولا عليه منبعثا عن إمكانه ونقصه، كالمشبكات التي يتراءى من مراتب نقصانات الذوق والظلام الحاصلة من قصورات النور. يكمن فصل از فصول این منهج در زیادت عقلی وجودات امکانی بر ماهیات است. در این فصل مرحوم صدر المتعالین ابتدا تصویری تحقیقی از مسئله زیادت وجود رو، وجودات امکانی رو بر ماهیات بیان می کنند، اونگاه وارد ادله می شود که قوم برای زیادت وجود بر ماهیت و مغایرت وجود با ماهیت این ادله رو اقامه کردن، الا اونچه که ایشون اضافه، یعنی نقطه اضافه‌ای که تو کتاب‌های دیگه، تو نهایه، تو منظومه، تو تجرید شرح کشف المراد مانند اون خونده این، اون چه که ایشون اضافه بر اونها دارد غیر از تصویر صحیح تحقیقی ایشون بر موضوع مطلب، یک زیاده در اینجا دارن که حالا برسیم اونجا عرض میکنیم، و الا مطلب این فصل همونست که تو کشف المراد خوندید و تو منظومه خوندید و تو نهایه و دوجه ها خوندیم. حالا عرضی داریم که همراهی عبارت عرض میکنیم. در این حال که مطالب این فصل رو در کتاب‌های دیگر و جایی که خونده داریم، نکته‌های قابل توجهی در اینجا هست که انشاءالله عزیز. فصلون فی کون وجود الممکنه زائدن علی ماهیته عقلا، زیادت عقلی وجودات امکانی بر ماهیت. ابتدایشون تصویر حقیقی مسئله رو بیان میکنن که این که میگیم وجودات امکانی زائد بر ماهیاتن منظور چیه؟ زیادت و وجود ممکن انا ماهیتهی، ایشون اول دو معنای سلبی رو میفرمان که به این صورت نیست، بعد تحقیقش رو زیادت و وجود ممکن انا ماهیتهی لیست معناه المباینت و بینهما به حضب الحقیقه، وجود و ماهیت در خارج هر یک جوهری جدا و مستقل از دیگری نیست، مانند مثلا سنگ و درختی که در کنار او قرار گرفته. این فرمایش ایشون در واقع رد قول ابوالحسن اشعری و اتباعی ایشون است که اینها وجود و ماهیت را دو امر جدای از هم میدونند. لذا ایشون میفرماید این حرف درست نیست، این معنا منظور نیست. زیادت و وجود الممکن علی ماهیته لیس معناه المباینت و بینها بین وجود و ماهیت به حسب الحقیقه، که نزد امر مباین و جدای از هم و مستقل از دیگری باشد. کیفه و حقیقت و کل شیء نه و وجود خاص بهی، که چگونه ممکنه اینها دو چیز جدا و حالون که حقیقت هر شیء و نحوه وجودی خاص هم. این یک هم ولا کونه عرضاً قائماً بها قیام الاعراض لموضوعاتها، همینطور زیادت وجود ممکن بر ماهیت بفرماد ولا کونه عرضاً قائماً بها، اینجور نیست که این قائم بر او باشد همونطوری که اعراض قائم بر موضوعاتشون هست. زیادت و وجود الممکن علی ماهیتهی به این صورت نیست که کونه وجود عرضاً قائماً به ماهیت، به چه نحو قیام؟ قیام اعراض بر موضوعاتشان، حتی یلزم للماهیت سوا وجودها وجود آخر، اگر وجود به ماهیت قیام داشته باشد نظیر اونجه که اعراض بر موضوعاتشون دارند، ماهیتی که محل قیام وجود است و وجود به آن متکی است، آن یا موجود است یا معدوم. اگر موجود باشد اولا نیاز به وجودی زائل نخواهد داشت و ثانیا نقل کلام در آن وجود سابق میکنیم، میبینیم سرنوشت او هم مانند سرنوشت همینه. و اگرم خود معدوم باشد قیام موجود به معدوم که قابل پذیرش نیست، که جمع نقیزین است. پس بنابراین اینها به نحو نظیر اعراض و موضوعاتشون نیست. لذا می فرماد ولا کونه وجود عرضاً قائماً بها به ماهیت قیام الاعراض برای موضوعاتشون، تا لازم بیاد برای ماهیت سوا وجودها که دارد وجود دیگری. خب اینها نیست، پس به چه معناست زیادت وجود ممکن بر ماهیت؟ بل به معنا کون الوجود الامکانی لقصورهی و فقرهی مشتملاً على معنى آخر. بیان مطلب و تقریر بحث این است که مغایرت بین وجود و ماهیت به این معنا نیست که دو جوهر ممتاز و یا دو شیء منظم به یک دیگر باشد. این یه، بلکه دو امر متحدی اند که در تعلیل عقلی یکی از ضعف دیگری حکایت می کند. نکته‌ای که الانشون در این بحث می فرمایند و تا به حال نداشتیم و از آن جور دیگر مطرح بوده، اینجور الان عنایت می فرمایید، دو امر متحدی هم که در تحلیل عقلی یکی از ضعف دیگری حکایت می کند. ماهیت حکایت کننده ضعف وجود است. اگر وجود خارجی نامحدود باشد، چونشون هیران داریم میگیم وجود امکانی، وجود امکانی، هی این قید را در تکرار میکنیم، چون موضوع بحث الان بحث وجود امکانی است دیگه، بایلا در وجود غیر متناهی که اصلا این بحث نیست. پس اگر وجود خارجی نامحدود باشد، جز مفهوم وجود چیزی از آن انتظار نمیشود، چون ضعفی ندارد تا ماهیتی داشته باشد که از ضعف اون حکایت کند. وجود نامحدود است. فقط بله، مفهوم وجود از او انتظار میشود بدون این که ماهیتی داشته باشد. ولیکن اگر وجود محدود بود، وجود امکانی، وجودهای محدود، معدودیت نقص و فقر امکانی اون البته مصحح انتزای معنای ماهوی از همون وجود امکانی می شود. یعنی ماهیت از معدودیت نقص و حدش انتزا نمی شود، بلکه از واقعیت معدود و مقید انتزاع می‌گردد و از همون حکایت می‌کند. پس اونجوری که در اذهان عمومی معمولاً است که می‌گیم این ماهیت حکایت کننده ای از حدود است، الان حرف در این است که نه، ماهیت حکایت کننده فقر خود وجود است. البته اون معدودیتش، اون قیدش، اونها مستحه انتظاست که ما این رو مفهوم از انتظار میکنیم و الا ماهیت حکایت کننده خود وجود است. پس بله، بله، حالا اجازه بفرمیدین رو عرضمون رو تمام بشه اینجا. پس بنابراین اگر وجود محدود بود، وجود امکانی بود که محل بحث است، خب این وجود محدود، اون محدودیتش، نقصش و اون فقر امکانیش مصحح انتزای معنای ماهوی از اون وجود امکانی هست، مصحح معنای امکانی از این ها، مفهوم امکانی. اما خود ماهیت حکایت کننده از خود اون وجود ناقصه. پس ماهیت نمود حد وجود نیست، ماهیت نمود حد وجود نیست، بلکه نمود وجود است و حد تنها مصحح انتزای ماهیت از متن وجود است. این فرمایش ایشون الان در اینجا نکته ای است که قابل توجه است که اون چه که نمود وجود است ماهیته، و الا البته اون حدی که برای او هست فقط مصحح انتزاست که ما انتظار میکنیم از این حدود این معنای ماهوی. این مطلب رو ایشون به صورت خیلی خلاصه اینجا بیان میکنن. فرمایش فرامصدر متعلین اینه بل یعنی این زیادت وجود ما، وجود ممکن بر ماهیت، بل به معنا کون الوجود الامکانی، چون وجود واجبی نامدو که محل بحث الان نیست، بل معنا کون الوجود الامکانی لقصورهی و فقرهی از آن جهت قصور و فقرش وجود امکانی مشتملن تلا معنن آخر، یک معنای دیگری را مشتمل است که اون معنای آخر حکایت کننده فقر است، حکایت کننده نفس است. اون معنای آخر که ماهیت است، اون غیر حقیقت الوجود، اون یه حقیقت وجود نیست. پس زیادت وجود بر ماهیت به این معناست. خب اون معنای آخر غیر حقیقت الوجود، حال برای اون معنای آخرشون این بحث ها رو فرمود که اینا اون وجود آخر که ماهیت است منتزعن منه از وجود، محمولن علی این دو، منبعثن عن امکانه و نفسه سه، این سه وصف است برای اون وجود معنای آخر که ماهیت باشه. و این رو هم قبلا تذکر دادیم که هرچه بود بیشتر می شود تضاعف امکانی بیشتر می شود. حالا این معنا رو قبلا گفتم تا با حرف الان که زمین بشه بیشتر خودش رو نشون میده. هرچه بود بیشتر، یعنی بود از آن حقیقت اصلی، میبینیم که تضاعف امکانات بیشتر، و هرچه قرب بیشتر میبینیم این از این جهت کمتر. لذا الانشون این مطلب رو باز در قالب یک از باب تشبیه محسوس و معقول این روشون میفرمان، این نحو وجودات و این نحو ماهیت اونها میفرماد کل مشبکات لتی یترا من مراتب نقصانات ذوق و زلال الحاصلت من قصورات نور. قبلا این نکته رو یک جایی عرض کرده بودیم، حالا الانم ایشون همون معنا رو بخوان بفرمایند که اون چه که ما میبینیم و این نورها مشبک شده به شبکه ها، قبلا عرض کردیم که به قدر روزنه افتد شعاع در خانه، اگر چه شعشعه شمس را نهایت نیست. یعنی همین خوب بفرمایید، به قدر روزنه افتد شعاع در خانه، این روزنه ها به اندازه خودشون نور شمس رو منعکس میکنند، اونجور که خودشون هستند حکایت کننده خودشونند، اگرچه شعشعه شمس رو نهایت نیست. الان این مشبک ها که نور را منعکس میکنند، جناب شیخ شبستری هم همین معنای ماهوی رو نظر شریفشون از که میگوید من و تو، این ماهیت ها از اون جهت که حکایت کننده از اون وجودات ماست، حکایت کننده از حسه وجودی ماست، این ماهیت های ما هر اندازه که وجود ما قصور داشته باشد به همون اندازه حکایت از او میکنه و نوری که این ماهیت‌های ما از وجودهای ما نشون میده متفاوت است به اندازه خودش. ایشون میگه من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک‌های مرآت وجودیم. یه عرض رو چند دفعه پیش خدمت شما عرض کردیم که این گوناگون بودن‌ها بعضی افراد می‌بینید از آن مشبک‌های خیلی درخشانند، تلعلوی نور وجودشون خیلی زیاده. حالا تو آهاد رعیت تو، اما بعضی افراد واقع مطلب آدم وقتی چشمشون به اونا میکره آدم باید تصمیم میگیره تو خیابون اصلا آدم چشم بسته حرکت بکنه. یه واقعیت ایسی که دیگه محسوس ماست، این که آدم حالا محسوس از این جهت که مشهود ماست، آدم که نمیتونه دیگه حرف بزنه، گزاف همینطور حرف بزنه. بعضی از اینها این ماهیتشون که حکایت از اون وجودشون میکنه یه تلالو خاصی دارن، آدم نمیشنسه اصلا، بعد شناخت و این چیزا نیست. ببینید نگاه که میکنه، یک نگاه بعد تو ماشین نشستید او بورن نگاه که میکنه ببینید دلتون باز میشه، برای اینکه اون تلالو وجودشون خیلی زیاده. حالا ما در اصطلاح عرفیمون، عرف دینیمون و زمین تعبیر میکنیم به اینها رو اون وقت ربانیت بشون میدیم، میگم عالم ربانی. البته این وقت عالم نیست، ربانی بوده ممکنی عالم اما ربانیه. اون تلالوی نورشون زیاده، میدرخشن بدون اینکه حرف بزنن، بدون اینکه چیزی از اونها به انسان علی‌الظاهر برسه. اما این وجود نظیر که مثلا آدم گاهی همین نورای محسوس رو یا از این پنجره میکرد، این آینه، این شیشه، این از چی جنسی است؟ این جور نور را قشنگ، این جور خوب منعکس میکنه. من بعد از این شیشه هایی که سالی یک بار دستمال روش کشیده نمیشه میبینی که آدم که نگاه میکنه احساس میکنه بیرون هوا ابریه، با آنی که هوا ابری نیست، این نتونستی چیزی نشون بده. قرار ایشون این رو از باب تشبیه محسوس رو برای معقول، این مشبک ها و خیلی تشبیه خوبی است، خیلی رسا است. بله وجودی است، بله دیگه، این وجود حکایت کننده، این ماهیت حکایت کننده از اون وجود است. حالا اون نوری که بیرونه، حالا یه وقت نور آفتابه، یه وقت نور شمعه، منتها این شیشه ها از اون حکایت میکنن. قصورات اردم الان در این جهت بود که این قصورات وجودی همون مراتب نوریه، نوری است که این ماهیت ها از اون حکایت میکنه.
ضعف انعکاس یا ضعف نور به واسطه اون ماهیت باشه در افراد
نه، تشکیل در ماهیات نیست، تشکیل در وجوده،
تشکیل
در وجوده. این ماهیات حکایت کننده اون مراتب وجودی است. ماهیات به تبع وجود تشکیل پذیرند، ماهیات خودشون تشکیل در اون راه نداره. ما این گوناگونی که میبینیم از گوناگونی وجودی است. خب این نقطه اول فرمایش ایشون که تصویری از این زیادت وجود ماهیت. در بحث دوم و مقام دوم ایشون ادله آقایانی که این مسئله زیادت وجود رو مطرح کردن رو نقل میکنن. میفرمان و المشهورو فی کتب القوم من الدلائل على زیادت الوجود على الماهیه وجوهون که لا یفید و شیء منها الا التغایر بین الوجود و الماهیت به حسب المفهوم و المعنا دون ذات بل حقیقت. اون نکته‌ای که مردم صدرالمتعلین در اسفار دارن و شما جای دیگه نمیابید همین نکته است که الان داریم میرسیم بهش. ایشون الان میفرماد ول مشهورو فی کتب القوم، یعنی این نحوه حرف زدن یک نحوه حرف زدن است که انسان خودش موافق اون نیست. مشهور اینجور میگن، بعدم که تمام شه میگه فهاذه الوجوه الخمسه بعد تمامها، که دلالت بر این مطلب میکنه. اون هم پایان حرف که میخوام بفرمون که اگر اینا تمام باشه، یعنی اینا به نظر ما ادله درستی است. اون چه که مشهور در کتب قوم آوردن، ایشون الان به اونها میفرماین که شما میخواهید عینیت وجود و ماهیت رو باطل کنید. این ادله زیادت وجود بر ماهیت برای ابطال میخواهید از طرف مثل ابوالحسن اشعری و اتباعی ایشون که وجود و ماهیت رو دو چیز جدای هم گرفتن در خارج اون حرفا رو، شما میخواهید این عینیت رو، این اون حرف رو و عینیت وجود و ماهیت اینا رو از هم از نو بگیرید. شما میخواهید عینیت رو باطل کنید و عنوان بحث زیادت وجود بر ماهیت است. زیادت وجود بر ماهیت دو نوع است، یک وقت زیادت و تغایر به حسب مفهوم است و ادله شما هم همینه، یعنی این زیادت رو به حسب مفهوم میخواییم اثبات بکنیم. اگر وجود و ماهیت به حسب مفهوم مغایر هم باشند، خواهی بفرمایتون عینیت باطل میشه و فرمای شما این، ولی این مقدار رد بر عینیت خارجی وجود و ماهیت نمی کنه. شما از یه طرف میخواید عینیت خارجی این رو ابطال کنید، از این طرف ادله اقامه کردید که ادله شما به حسب مفهوم رو عمده داره. این ادله شما دیگه در مقام بر رد عینیت خارجی وجود بر ماهیت دلالتی نداره، عمده فرمایشون اینه، نکته ایشون اینه که در جای دیگه شما نمیابید. که ایشون فرمود مشهور اینه و این هر هم بنابر تمامیتش مثلا چنین دلالتی بکنه. ادله‌ای که ایشون آوردن، پنج دلیلشون اینجا آوردن، مرحوم محقق طوسی در متن تجریح ایشون اونجا هفت دلیل آوردن، ایشون پنج را از اون ادله را آوردن که این پنج دلیل هم ایشون فرماین که مدعای شما رو اثبات نمی کنه، ادله شما اخصه. شما می خواهید عینیت رو به نحو اطلاع عینیت رو ابطال کنید، عینیت رو از دست طرف بگیرید، ولی فقط به حسب مفهوم رو اثبات کردید. و المشهور فی کتب القوم من الدلائل علی زیادت الوجود علی الماهیه وجوه، که پنج تا شوشون الان اینجا نقد میکنه. بله، حالا تو کتاب های کلامی شما، تو کتاب های فلسفی هم همین دارو میبینی، همین حرف رو میزنی. قوم و المشهور فی کتب القوم، اونایی که توی مسائل اهم از متکلمین مشراق دیگران، اونجا که تا حالا تو مباحث فلسفی هست حرف همین هست، منطقالشون فرماید که این وجود لا یفید شیئا منها الا التغایر بین الوجود و الماهیت به حسب المفهوم معنا، چیزی غیر از این که اثبات نمی کنه و این مقدار هم که کافی نیست. دون از ذات و الحقیقه اون عینیت خارجی رو که دیگه ابطال نمی کنه این ادله شما. این حرف چون در مقابل اون آقای مطرح شده که قائل به عینیت وجود و ماهیتن، کافی نیست. این ادله از این جهت اون مدعای شما رو اثبات نمی‌کنه. معذالک ایشون حالا فعلاً این پنج دلیل رو که دیگر رو نقل کردن ایشون هم دارن نقل می‌کنن. فمنها یکی از اون ادله افادت حمل، فإن حمل الوجود على الماهیت مفید، و حال که و حمل الماهیت على ذاتیاتها علیها غیر مفید. اولین دلیل زیادت وجود بر ماهیت افاده حمل است، می شود حمل کرد. حمل وجود بر ماهیت مفیده. وقتی که میگیم الانسان موجودن، خب اگر وجود عین ماهیت باشه این حمل چه فایده‌ای خواهد داشت؟ خب مستظرید که در حمل باید مغایرت باشه تا افاده بدهد. اگر مغایرت نباشه که حمل افاده‌ای نمیده. وقتی که میگیم الانسان موجودن، مغایرتی در اینجا هست. وجود غیر ماهیت است، حمل وجود بر ماهیت مفید است. این تا اینجا درست. بعد این آقایون نقل کردن و ایشون از اون نقل میکنه که و حالون که و حمل الماهیت و ذاتیات ماهیات علیها بر خود ماهیت غیر مفیده. حمل ماهیت بر ذاتیاتش مثل جنس و فصل بر خود ماهیت این غیر مفیده. الان ممکنه شما زود بفرمایید که چرا کی گفته غیر مفیده؟ ما در تعریف، در معرف، در بحثای تعریف مگر اونجا نمیدیم الانسان و حیوان و مثلا الانسان و ناطق، مگر که حمل ماهیت بر ذاتیاتش نیست؟ خب این کی گفته مفید نیست؟ ما در مقام تعریف اینا رو داریم. جنس و فصل رو بر خود ماهیت، که جنس و فصل که ذاتیات ماهیت است، بر خود ماهیت حمل میکنه و مفید هم هست. لذا این که شما فرماد ها حاضر وجود بعد تمامیت، آیا تمام ها ناظر به همین نقد هاییست که مال و ذهن شما میخونه و از اینجور نقد ها تو این فرمایش باقایون هست. این یک دن. و منها الحاجت و الالاستدلال. دومین برهان آقایون حاجت به استدلال است، به این بیان که فَإِنَّ تَسْتِيغَ بِسُبُوتِ الْوُجُودِ لِلْمَاهِيَةِ قَدْ يَفْتَرِقُ إِلَى كَسْبٍ وَنَظَرٍ كَالْوُجُودِ الْعَقْلِ مثلا، به خلاف ثبوت الماهیت و ذاتیاتها لها، لأنها بینات و ثبوت لها. عبارت جوری که دارید اصلاح کنید که ما اصلاح کردیم اینجا را. به خلاف ثبوت الماهیت و ذاتیاتها لها، لأنها بینات و ثبوت لها. می فرمایند اثبات ذات یا ذاتیات ماهیات بر ماهیات مانند حمل مرادف بر مرادف نیازی به استدلال نیست، و حمل وجود بر ماهیت نیاز به استدلال دارد. پس اگر وجود عین ماهیت بوده باشه اینجا هیچ گونه نیازی به استدلال نخواهد بود. فإن تصریق به ثبوت وجود الماهیت که میگیم الانسان موجودون، خب اینقدر یفتقر و الى کسب و نظر که وجود العقل را مثلا، ولی در بحث به خلاف ثبوت الماهیت، اونجا ثبوت ذاتی شی برای شی که دیگه معلل نیست، دلیلی نمیخواد، نیاز به چیز استدلال نیست. به خلاف ثبوت الماهیت و ذاتیات ماهیت برای خود ماهیت برای اینکه اینها بینات و ثبوتن برای ماهیت، اما درباره وجود و ماهیت اونجا بینات و ثبوت نیستن، نیاز به استدلال دارن. پس از این ما میفهمیم که وجود غیر از ماهیت است، وجود زائد بر ماهیت است. و منها سومین برهان صحت و سلب. مستظرید که صحت سلب و عدم اون در علوم ادبی برای تشخیص حقیقت از مجاز به کار می رود. در اصول و مانند اونها علوم ادبی نوعاً، و در اونجا تابع عرف و قرارداده و استعاله عقلی اونجا نداره. اگر گفتیم صحت سلب یا عدم صحت سلب در این موارد، مثلا میگیم صحت سلب داره، اون سلبش یا عدمش اونجا هیچ استعاله عقلی در روی زیر قراردادهای عرفی است، اما صحت سلب در مسائل فلسفی اون نیست. صحت سلب یا عدم صحت سلب در مباحث فلسفی این استعاله عقلی رو به همراه داره، نه اون چه که در مباحث ادبی داریم. لذا می فرماد و منها صحت و سلب از یسه و سلب الوجود عن الماهیت مثل الانقاء لیست به موجوده. ما در اینجور از جاها مثلا انقا رو که ماهیتی است ما میگیم، یعنی صحیح هست وجود رو از اون سلب بکنی، بگیم لیست به موجودته، موجود نیست. پس این صحت سلب دلیل است بر این که این وجود غیر از اون ماهیت است، این وجود زائد بر اون. اگر عین هم بوده باشه این که سلبش دیگه صحیح نیست. از یسه و سلب الوجوده عن الماهیه مثل الانقا لیست به موجوده و لیست یسه و سلب الماهیت و ذاتیاتها عن نفسها. خب در اونجا ذاتیه است، اونجا که ماهیت رو و ذاتیات ماهیت رو که نمیشه از ماهیت سلب کرد، اینجا وجود رو از ماهیت میشه سلب کرد. این از این جهت دلیل. و منها اتحاد المفهوم، چهارمین دلیلشون اتحاد مفهومه. فإن الوجود معنا واحد والإنسان والفرس والشجر مختلفه. از این که وجود یک معنای واحد است همه جا و ماهیت معانی گوناگون دارند، میبینیم که این وجود نباید عین ماهیت باشد. فإن الوجود معنا واحد در هر جا که است. و از طرفی میبینیم والانسان و الفرس و الشجر و اینا ماهیتن دیگه، اینا مختلف است. وجود در همه جا یک معناست، ماهیات مختلفن، از این جهت این غیر از این خواهد. بله؟ حالا اینکه اصالت وجود یا ماهیت، الان میخواد ایشون این رو دلیل آورده برای تغایر وجود و ماهیت. حالا استفاده دیگریم اگر ازش بشه کرد حرف دیگر است. بله نه، حالا از ایشون معلوم نیست باشه، ولی اون چه که الان از این میشه فهمید از این اتحاد مفهوم که وجود معنای باید، اون فقط در حد مغایرت مفهومی وجود ماهیت میشه استفاده کرد و بیش از این دیگه چیزی ازش استفاده نمیشه. حالا حرف مال ایشون باشه که اشتراک لفظی، اگر اشتراک رو اشتراک معنوی ندونه که افتضاحش بیشتره دیگه، مثلا اساس بحث ایشون. مفتزه تره. و منها قل انفکاک و فتعقل فانا قد نتصور الماهیت ولا نتصور کونها للخارجی وللذهنی. دلیل پنجم اینه که ما گاهی ماهیت رو تصور میکنیم و وجود اون رو تصور نمیکنیم، یعنی اصلا از وجود اون ذهول داریم، توجه به وجود او نداریم، فقط همین ماهیتی که تصور میکنیم. پس اگر دو چیز عین هم بوده باشه که چنین اتفاقی پیش نمیاد که ما از یکیش رو تصور بکنیم از یکی دیگه غافل باشیم، زاهل باشیم، توجه نداشته باشیم. پس وجود غیر از ماهیت است. فانا نتصور الماهیت تصورش میکنیم، ولی ولا نتصور کونها یعنی کون ماهیت را، وجود ماهیت را، اون رو تصور نمیکنیم. حالا غرض این که اینجور نیست که ما بتونیم بشه یکی رو تصور بکنیم و یکی رو تصور نکنیم، به این معنا که ما عمدن بیم رو تصور نکنیم، نه، منظور اینه که ذهول از او داریم، توجه به او نداریم، چون اگه توجه داشتیم خودش تصور بود دیگه، توجه به او نداریم. حالا ایشون میفرماد لل خارجی و لل ذهنی، یعنی ما ماهیت تصور میکنیم اما وجود او رو، نه وجود ذهنی او رو و نه وجود خارجی او رو، که اینجا یه محل بحث است که حالا بین تصور و وجود ذهنی، این که ما بتونیم یه چیزی رو ماهیت تصور بکنیم اما وجودش رو تصور نکنیم، نه وجود خارجیش رو و نه وجود ذهنی، یه اشکالی الان اینجا مطرح است که از اینجا تقریبا مرحله و مقام سوم بحث فصل شروع میشه، چون مقام اول بحث در تصویر اصل تغایر و زیادت بود، در مقام دوم ادله این آقایون بود، در مقام سوم نقدی است که به این ادله وارد شده و ایشون یه بحثی رو در این باره الان اینجا میخوان بفرمون که این یک مقدار یه خورده توضیح میخواد که بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله برای کنار کنیم.